به پایی تنها مرا رها کن.
ساعت 13:30 از اینجا رادیو تهران، آخرین برنامه در بخش اول برنامه پنج شنبه امروز تقدیمتون میشه، برنامه گفتاورد.
گفتاورد با گفتاورد آغاز می شود، هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
قلعه‌نوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، به نام او که یادش آغاز زیبایی هاست. خانم ها، آقایان، شنوندگان گرانمایه رادیو تهران، سلام عرض میکنم. پژمان کریمی هستم، خوشحالم با برنامه دیگر از مجموعه برنامه گفتاورد با شما عزیزان همراه و همکلام هستم. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر پایه دو اصل نفی سبیل و امت واحده، نهضت نورانی انقلاب اسلامی را پایه‌گذاری کردند و با رهبری داهیانه و الهی سفینه انقلاب را به ساحل پیروزی و امن رساندند. با وقوع انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی به عنوان ساختار سیاسی دینی منحصر به فرد در جهان معاصر که متضمن دو زمینه مشروعیت الهی و مقبولیت مردمی است پا گرفت. درباره مبانی انقلاب و نظام دینی در نظرگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همین گفتگو میکنم با جناب آقای استاد قاسم تبریزی، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. آقای تبریزی سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم استاد تبریزی که امروز هم در دفتر کارتون پذیرای ما بودید. استاد، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همونطور که در مقدمه هم عرض کردم، دو اصل نفی سبیل و امت واحده رو دستمایه قرار دادن و نهضت رو بر این دو پایه استوار فرمودن. درباره این دو اصل توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن گفتن در مورد امام مشکل، گاهی هم بدون تعارف غیر ممکن.
بله.
عظمت حضرت امام یک، ابعاد شخصیت امام دو، و تحول و تغییری که در نهضت اسلامی ایشون چه در روش چه در نتیجه به وجود آورد، ممتاز و عرض کنم که غیر قابل تصور بود.
بله.
اما اگر بخوایم یک نگاهی به انقلاب اسلامی کنیم، در 5-6 عنوان میتونیم به موضوع بپردازیم. در این انقلاب یکی رهبری انقلاب، برخلاف انقلابات دیگر که یا احزاب و گروه ها و سازمان ها پیشتاز انقلاب بودن یا احیانا کودتایی صورت می گرفت یا یک صنف خاص وارد می شدن، رهبری امام به شکلی بود که تمامی اقشار ملت رو در بر گرفت. هیچ کس نمیتونه مدعی باشه انقلاب من پیروز کردم.
برخلاف آنچه که مثلا گروهی که منافقین یا گروهی فدایان خلق ادام
گروه ها، بله، رجال، شخصیت ها، یعنی این فراگیری انقلاب اسلامی از دورترین روستاها، از بی‌سوادترین آدمها تا مراجع و علما و پایتخت و شهرهای بزرگ فرهنگیمون رو در بر گرفت. و این جز روش انبیا نیست که با ناس، با متن مردم صحبت کرد، اصالت رو به هیچ گروه و حزب و اینها نداد، خودشو مبرا دونست از ارتباط با احزاب و گروه ها و جریانات.
شما حتی رسانه هم نداشتن به مفهوم مصطلح و رایج.
پیغمبر هم نداشتن.
بله
عرض
بله.
کنم که و با عامه مردم به تعبیر شادروان جلال آل احمد وقتی که ایشون میگه حضرت خمینی چون اصطلاحات خودش رو داشت صحبت میکنه، هم من روشن فکر میفهمم هم اون دهقانی که بیل دستش داره باغشو بیل میزنه، کلمات جایگاه با فطرت مردم بله. ارتباط داشت. خوب او به عنوان یک مرجع تقلید، یک فقیه جامع الشرایط، یک فیلسوف، یک عارف، یک مدرس موفق،
یک ادیب،
یک نظریه پرداز جهان اسلام، از ویژگی های امام مؤسس انقلاب اسلامی، مؤسس نظام جمهوری اسلامی و تکیه بر قرآن و سیره اهل بیت کرد. لذا نه تنها در داخل که هر کسی از اهل سنت یا شیعه در جهان اسلام تعلق به دین داشت از امام خمینی دفاع کرد در سطح جهان، در داخل هم همه، حتی یه قدم هم اگر جلوتر بیایم کسانی که موحد بودن از یهود و نصارا و زرتشتی باز احساس کردن امام داره دین رو احیا میکنه، فضیلت و فضائل رو داره چی میکنه. افرادی هم که حتی دین نداشتن احساس میکردن او منادی مستضعفینه، منادی استقلال و آزادی انسان و جامعه است. خب این ویژگی های امامی که میگم ما توان بیان نداریم، همون نکته هم که حضرت عالی فرمودین ادیب شاعر و ادبیات او سه نوعه، یکی شعره
بله.
یکی ادبیات فاخر حوزوی در مثلا مباحث سر و صلات، آداب و صلات،
شرح
دعای سحر، این مال خاص الخاص یا خواصه. یک ادبیات عامه جامعه داره که به تعبیر آل احمد هم یک دهقان و کشاورز میفهمه هم یک روشن فکر،
سخنرانی ها
اعلامی هاشون. دوم این امام یک اهدافی داره، رهبری امام حساب میکنیم، یک ماهیتی این انقلاب امام داره.
چه ماهیتی؟
ماهیتش ملهم از قرآن و سیره اهل بیته و اجماع نظر علمای اسلام، چه سلف صالح متقدم چه معاصر، بر این اساس اون چه او میگویه از اسلامه و اون چه میخوادم در چارچوب اسلامه. به همین دلیل اون چه بیان کرد مورد عرض کنم تأیید و قبول علمای صالح معاصر و بر اساس دیدگاه علمای صالح سلف گذشتمونه. این انقلاب در حقیقت قرآن و سیره رو تو متن جامعه آورد، تفسیر و تحلیلی که از اسلام میده، اسلام فقهش امروز پاسخگوی مسائل جامعه است، عدالت اجتماعیش قابل اقامه است، قابل عمله، عرفان و فلسفهش نیاز روحی بشریته
بله.
حتی به گورباچوف هم پیام میده، به این موضوع اشاره میکنه، یعنی اون تشنگی جوامع انسانی و نسبت به تعالیم عالیه اسلام نشون میده. و در به اصطلاح عمل او روش پیامبر و ائمه رو اصل قرار میده. وقتی که امام حسین خونش رو در راه اسلام میده، مگه خون ما رنگین تره؟ چرا ما ندیم؟ وقتی که پیغمبر زی طلبگی داره، همه علمای ما باید زی طلبگی داشته باشن. وقتی که پیامبران و ائمه ما برای عدالت اجتماعی به شهادت میرسن، چرا ما مبارزه برای عدالت اجتماعی نکنیم؟ وقتی که اسلام مدافع افراد مظلومه
بله.
چرا ما از مظلومان حتی جهان دفاع نکنیم؟ در داخل اسلامو قابل اجرا آورد، یعنی اسلامو از درون حجره ها، از انزوا، از درون کتاب آورد تو متن جامعه که قابل عمله. خب این میشه ماهیت این انقلاب. اهداف انقلاب چیه؟ آزادی، استقلال،
جمهوری
اسلامی. آزادی از چی؟ یک استکبار جهانی، سلطه امریکا، سلطه شوروی، سلطه صهیونی، سلطه انگلیس. در داخل آزادی از بند استبداد شاه، استثمار سرمایه‌دارها، استثمار خوانین و افراد ظالم و متجاوز به حقوق مردم، آزادی در این که او بتونه شرافت و فضائل و سجایای عالی انسانی که خداوند در انسان به ودیعه گذاشته بتونه عرض کنه عمل کنه، کسی نتونه به حرمت و قداست مسلمان تعدی و تجاوز کنه. خب من این مطلب خانم هاشمی رو در امریکا گوش میکردم،
خانم مرضیه هاشمی،
بله، یاد خانم مرضیه دباغ افتادم که او رو وقتی که دستگیر کردن در زندان همین جنایت رو کردن که امریکایی‌ها در حق خانم هاشمی میکنن.
بله بله،
یعنی اون عملکرد هماهنگ، میخوام اون سیستم های استبدادی و استعماریشو بگم. به هر صورت امام اومد این آزادی رو جزء اهداف نظام قرار داد که این آزادی، و جمهوری اسلامی یعنی یک نظام باشه بر اساس قوانین اسلام، قوانین قرآن، خداوند قرآن رو فرستاده برای عمل. آیا اگر امام زمان 1000 سال دیگه تشریف نیاورد ما قانون اسلام رو عمل نکنیم؟ یا یعنی تا میگیم هیچ امکان نیست؟ خب بله، ولی وقتی که جامعه 17 سال شکنجه دیده، مبارزه کرده، کار فرهنگی کرده، کار سیاسی کرده، احیای میراث گذشته رو کرده، جامعه آماده اجرای چرا نکنیم؟ و اصلا مگه میشه دین رو از سیاست جدا کرد؟ اون تزی که استعمار مطرح کرد دین از سیاست جدا.
دقیقاً برخی از گروهک هایم که ادعای اسلامی بودن داشتند اومدن و این رویه سکولاریستی و لایک رو در پیش گرفتن و اومدن گفتن دین از سیاست با عملشون جداست، هرچند شعار قرآنی میدادن، مثل گروهک فرقان.
خب ببینین اینها 3 دستن، یک دست مارکسیست ها هستن،
بله،
که عمدتاً اینها اساس دین رو قبول ندارن. دسته دوم اومانیست ها، لیبرالیست ها، پراگماتیست ها، کسانی که تحت تأثیر مبانی اندیشگی غرب پس از عرض کنم رنسانس دارن. عده دیگر درک و فهم نداشتن. شما سازمان مجاهدین خلق و فرقان رو در کنار جریان مارکسیسم بذارین که تحت تاثیر اونها بودن، اینا اصلا در مبانی ایدئولوژی التقاطی بودن.
بله، هرچند شعار اسلامی
میدادن. یا مثلا برخی دیگه ملی بودن، مذهبی بودن، چون در غرب احزاب از منهای دین حرکت میکنن، جدای دین از سیاست رو میخوان، به تقلید از غرب اون کار میکنن، لذا این طیف هاش باید مطرح بشه.
به قولی خب... که سیاسیون این ملیگراها نه ملی هن نه مذهبی،
واقعا همینطوره. نمونه که همین بختیار رو عرض کنم، کریم سنجابی،
اعضای نهضت ایران،
همه شون. خب به هر صورت این جریان عرض کنم رسالت اهداف انقلاب و امام در اندیشه و عمل نشون داد. رسالت این انقلاب چی بود؟ حاکمیت قانون خدا. چه کسانی با قانون خدا مخالفن؟
مخالفین خداوند.
مگه میشه قوانین خدا رو بعضی رو پذیرفت بعضی رو نپذیرفت؟ اگر ما بیایم بگیم که خب اون جهاد و مبارزش رو حذف کنیم، بازاری بگه اون رواش رو حذف کنیم، افراد فاسد و فاجر بگن شرابش رو حذف کنید، دیگه چیزی از اسلام نمونه. این دین کامله، خداوند منت گذاشته بر بشریت، این دین و توسط پیامبر ارائه داده و تکمیل کرده با امامت
یادی...
که استمرار عرض کنم که روش پیامبران باشه.
یاد یکی از معاندین افتادم، یک چهره بیگانه که عنوان کرده بود که اگر آیات مربوط به جهاد رو از قرآن کریم حذف کنید ما با اسلام مشکلی نداریم.
دلیلش اینه که حالا ساده اندیشی و حسن ظنش، او نه اسلام رو چناخته نه عرض کنم پیامبر اسلام. پیامبر رو چه کار کنیم؟ جنگ های پیامبر هم حذف کنیم؟
بله.
بعد شهدای صدر اسلام مثل حمزه و اینا رو حذف کنیم، بعد میرسیم به ائمه اطهار، حضرت امیر رو فقط بگیم دعای کمیل و دعای صباح و چند تا عدیه، نهج البلاغه رو 3/4 رو حذف کنیم،
آیات حجاب هم گفتن حذف.
آره دیگه، بعد میایم به سیره امام حسین، امام حسین اصلا باید کلا احتمالا حذف کرد. بعد میایم به احادیث. ببین این درک نیست، یعنی طرف حتی یا شعور علمی نداره یا صداقت علمی نداره. ما الان داریم در مورد یه فردی ولو با ما معارضه صحبت میکنیم، اگر یه جا قوت داره اون قوتش رو بیان میکنیم، چون عدالت و انصاف اینه دیگه.
بله.
حتی مخالفش هم هستیم، امام در اوج جنگ درباره حضرت امیر صحبت میکرد، نهج البلاغه، گفت که این حزب بعث هم گاهی سخنان حضرت امیر رو به صورت نوشته به دیوارهای نجف میزد. خب این به ظاهر یه تعریفه، اما ببینید امام داره قضاوت میکنه،
پرده از واقعیت به کنار میزنه.
لذا این رسالت اسلام حاکمیت قانون خدا، اقامه عدالت اجتماعی و بیداری و احیای فرهنگ اسلامیه در داخل، در سطح جهان بیداری جهان اسلامی.
این آن چیزی است که حضرت امام به عنوان صدور انقلاب ازش یاد میکنن.
خب آره، صدور انقلاب رو ما وقتی که مطرح میکنیم، حالا بعضیا باز روی نادانی، بعضیا هم روی غرض، نمیدونم چرا حرف روشن و وارونه جلوه امام فرمودین اندیشه عرض کنم که انقلاب یا رهبری، تجربه انقلاب اسلامی ما صادرونه. وقتی که ما میگیم که در اینجا اسلام براءت از مشرکین داره، آیه براءت رو میخونیم، یک مسلمان در اندونزی، در الجزایر، در مراکش و مصر هم میفهمه چی میگیم. وقتی که میگیم پیغمبر نسبت به کفار شدیده ولی در بین مسلمین مدافع وحدته، اون درک میکنه. این میشه صدور انقلاب. یعنی در حقیقت جوامع اسلامی یا ناآگاهن که با بیان معیارهای اسلامی علم پیدا میکنن، یا غافلن با تذکر بینش و نگرش پیدا میکنن.
اساسا استعمار میاد از داخل امت اسلامی سرباز گیری و یارگیری میکنه.
بله بله.
مثلا میاد از امت اسلامی گروهکی در میاره که درسته. ما به عنوان سلفی تکفیری میشه.
چون اینها یک کلامی حضرت امیر داره، میفرماد اگر باطل در شکل باطلش بیاد کسی به طرفش نمیره. خطر اینه که این باطل گاهی لباس حق بپوشه یا از حق استفاده کنه. مثلا همین که حضرت عالی فرمودین استعمار در دوره فتلی شاه محمد شد، دوره قاجار، میاد شیخیه، بابیه، ازلیه، بهائیه رو در ایران تأسیس میکنه، در عربستان وهابیت رو درست میکنه، در هندوستان قادیانیگری و اسماعیلیه آقاخانیه رو، در هر جای یک جریانی که ظاهرش یک لعابی از دین و مذهب داره، در درونش ماهیت استعماری داره. چون او در شکل احزابش کار کرده، حزب دموکرات تقی‌زاده، حزب اراده ملی سدزیا، حزب مردم اصطلاح علم، اون یه کاری داره در حد خواص نخبگان. این در متن جامعه طرف فکر میکنه دین اینه.
بله.
عرض میشود که بر این اساس اینها شروع میکنن به جریان سازی. اما این انقلاب یک مدافعین داره، یک مخالفین. مدافعین انقلاب چه در ایران چه در سطح جهان، اول کسانی هستند که اسلامو میخوان، مدافع دینن.
بله.
مگه میشه انسان مدافع قرآن و سیره اهل بیت باشه، امام خمینی انقلاب اسلامی نظام رو قبول نداشته باشه؟ قانون اساسی که ملهم از قرآن و فقه اسلامیه، مبانی نظام اینه. خب این مخالفتش در حقیقت مخالفت با دین میشه، چه آگاهانه باشه چه فریب خورده باشه. اما در داخل از آغاز نهضت چه کسانی به میدون اومدن مبارزه کردن؟ جبهه ملی و حزب توده، اینا که تا مخالف بودن، اختشاش و عرض کنم حرکت کور و نمیدونم حرکت ارتجایی میدونستن،
نظیر حرکاتی که مثلا سازمان مرافقین در دهه 40 و 50
انجام داد. خب اون جریان ها چون اینا اسلامو نمیخوان یا نمیفهمن، حالا ما نمیخوایم حکم واحد بکنیم، یا طرف فاقد آگاهی و شناخته یا فاقد اعتقادات و عرض کنم که مبانی عقیدتیه، چه در قبل از انقلاب چه دوران انقلاب، طرف میاد 4 فرزندشو در راه اسلام میده. اینو به خاطر خدا میده، خدا رحمت کنه شهید طیب رضاییو، زیر شکنجه گفتن تو بیا بگو از آیت الله خمینی من پول گرفتم آزادت میکنیم. گفت من جواب مادرشو در قیامت چی بدم؟ این اون عمق اعتقاداته. مادری بچهشو میفرسته میگه که من قیامت باید پاسخگو باشم. خدا رحمت کنه دکتر شهیدی و حالا من میخوام حتی دکتر سید جعفر شهیدی، ایشون فرزندی داشت احسان، سید احسان، او طلبه بود. بعد موقع جنگ میاد به پدرش میگه من دارم میرم جبهه. پدرش میگه که پدرش هم مجتهد بود، آقای شهیدی مجتهد بود، میگه که شما درس بخونی خدمت میکنی بهتر میکنی. میگه آره میدونم، ولی الان خدمت جنگ و جهاده. بعد میگه که ببینین این نوع الان شما حرکت کنیم درسته. به پدرش میگه شما مجتهدی ولی من مقلد امام خمینیم. بعد دکتر هیچی نمیگه. یعنی ببینین میخوام اون نقطه پایانی رو بگم. وقتی که او میگه من مقلد امام خمینیم، میدونم شما مجتهدی ولی من مقلد امامم، رضایت میده فرزند میره شهیدم میشه. یعنی جامعه اون جایگاه اسلام الانم همینه. الانم ما مشکلات زیادی تو جامعه داریم در اثر
سوء مدیریت ها،
توطئه دشمن در بیرون،
چوبلای چرخ گذاشتن ضد انقلاب داخلی.
آره حالا خود دیسترش کنیم، توطئه دشمن در بیرون، نفوذیا در داخل، عدم قانونگرایی دولت مردان و انجام وظیفه.
بله
البته ملت هم باید تراش کنه در تولید و در عرض کنم که مصرف، درست؟ اما باز پای اسلام و قرآن در وسطه. اینها مدافعین اسلام هن. حتی اسلام رو در نجف یا در دمشق هم در به خطر ببینن میرن.
بله
چون ببینین اون اصله. در جنگ جهانی دوم ما ارتش قوی داشتیم دوره رضاخان، بودجه سنگینی هم صرف کردیم برای ارتش، اما انگیزه اون حاکمیت استبداد و خیانت و اختراق و جنایت چیزی هم بر اسلام نبود.
ارتش رضاخان که دو روز هم در برابر بیگانه نتوانست،
دو روز نخیر،
کمتر از دو روز،
یک روب، خود فرماندهان گفتن یک روب هم مقاومت نکردیم. در نهضت ملی شدن نفت، آغاز نهضت شما نیا کنین، جریان اسلامی مراجع آیت الله کاشانی میاد وسط. از سال 31 که اختلاف آغاز میشه، حالا اونو نمیخوایم بپردازیم، میخوام نتیجه رو بگم. در 28 مرداد 1500 تا آدم به تعبیر ملیون اوباش اختشاش میکنن، کودتا میکنن. یعنی یه حکومت با 1500 نفر ساقط میشه. البته توطئه امریکا و انگلیس و صهیونیست هم جای خودش.
بله، بله.
اونا نمیخوام ببین، در این بحث ها نباید دشمن اصلی رو ما فراموش کنیم. خب یک سری دشمنان هم این انقلاب داره. در سطح جهان منافع امریکا و انگلیس غرب رو به خطر انداخته. اینجا یک پادگان و پایگاه سازمان سیا بود. اینجا محل فعالیت اینتلیجنس سرویس و فعالیت صهیونیست ها و موساد بود.
بهشت جاسوسان در اسرائیل بود.
اسرائیلی بود در اینجا. بعد منافع داشتن، موقعیت داشتن، از اینجا میتونستن مسکو رو رصد کنن، کشورهای اروپای شرقی، حتی تا چینو.
بله.
خب این انقلاب اومد، هم منافع هم اقتدار غرب رو در داخل به خطر انداخت. با حرکت اسلامی و صدور انقلاب در جهان اسلام، عادی غرب مخالف باشه. حالا اینجا یه نکته ایدئولوژیکی هم بگیم بد نیست.
تمام می‌کنم بفرمایید.
امام فرمود که امریکا شیطان بزرگه. امام حرف سیاسی نزد. فرمود منظور اینه که در امریکا ایدئولوژی شیطانی حاکمه.
خیلی تعبیر رسایی است.
الهی فرمودین. در اینجا ایدئولوژی اسلامی و الهی، این دو ایدئولوژی نمیتونه با هم کنار بیاد.
بله.
ماهیت غرب تجاوز، تعدی، جنایت، خیانت، غارته. با یک حکومتی که مدافع دین، عدالت، انسانیت، سجایای انسانی، فضائل هست نمیتونه. بعد مرحله دوم گروه ها و احزاب و جریاناتی هستند که یا به لحاظ ایدئولوژی یا به لحاظ سیاسی وابسته به غربن. چه منافقین رو بگیرین شما، جبهه ملی رو بگیرین، عرض کنم که حزب توده رو بگیرین، چریکای فداکار، خوب اسنادشون دیگه یه موجوده. مقدار رو شده که امیدواریم این انتشار اسناد همچنان ادامه پیدا کنه، بخود اسناد اطلاعاتی ساواک
انشاءالله یه رویه بشه.
بله.
بله
خب یک سری عوامل نفوذی دشمنان ما داریم. چه در گذشته بعضی از خاندانها بودن وابسته، مثل خاندان فرمان فرما، خاندان رشیدیان، امثال اینا وابسته بودن، یا افرادی بودن که جزء جواسیس غرب بودن. خب اینها الان هم چه اونها در داخل باشن چه در خارج عادی جزء مخالفینن. یه سری کشورهای منطقه سلاطینن، ملک عبدالله اردن، ملک
ارتجاییون،
اینها هم عادی هم خطر رو میبینن. لذا در دوره مبارزه اینها، حتی عرض کنم حاکم قطر سال 57 یه چک 100 میلیون دلاری برای شاه فرستاد، به حساب اینکه مردم به لحاظ مالی در مزیقن، گفته بود این 100 میلیون دلار رو بین مردم پخش کنین که دیگه نیان تظاهرات کنن. البته شاه گرفت 100 میلیون دلار رو، البته میگن به خزانه دولت رفت، نمیدونم حالا چون اون چه میگن و. ولی میخوام تحلیل حماقتگونه اون حاکم قطرم اشاره کنیم.
بله،
به منافقین کمک کردن، به بختیار، به سلطنت طلب ها، عادی این ها بیمی دیده باشن و خطری دار. خب ما الان باید حساب کنیم رهاورد این انقلاب چیه. امام بعد از انقلاب برای اینکه نظام جایگزین بشه شروع کرد به نهادسازی، سپاه پاسداران، کمیته های انقلاب اسلامی، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن، سواد آموزی و احیای نماز جمعه. این نهادها هم افراد انقلابی بودند و هم حامل فرهنگ و عمل اسلامی. لذا این رهاوردها مثل سازمان تبلیغات اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی، دانشگاه های عرض کنم که جدید که ساخته شد، اگر در اون مسیر باز حرکت کنه که یه حدودی حرکت میکنه با فراز و نشیب، ما باید روی رهاوردهای انقلاب دقت کنیم. اگر چه هنوز در جنگی،
بله،
جنگ فرهنگی داریم، جنگ اقتصادی داریم و مسلماً این جنگ تا کافر هست، تا دشمن هست، ادامه داره.
بله، سپاسگزارم استاد تبریزی، متشکرم. طبعاً همونطور که شما هم اشاره فرمودید در مقدمه، بیان سجایای اخلاقی، فضیلت‌های نفسانی حضرت امام و به دنبال اون بررسی کارنامه ایشون در طول نهضت انقلاب اسلامی کاری بسیار گسترده هستش. پژوهش‌ها باید دربارش انجام بشه. ما صرفاً شنوندگان گرامی به همراه استاد تبریزی یک مرور گذرا کردیم بر مبانی نظری حضرت امام در رهبری نهضت انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام دینی، ساختار سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی ایران. از آن شنونده من پژمان کریمی به اتفاق استاد تبریزی از محضر شما مرخص میشیم تا گفتاوردی دیگر. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. التماس دعا. خدا نگهدار.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1332.